خبر صبحانه با خبر امروز. گزارش وال استریت جورنال مبنی بر امتیاز چشمگیر اروپا به ایران برای احیای برجام. آیا چالش ها بر سر کشف ذرات اورانیوم در سایت های اعلام نشده برطرف می شوند؟ ادامه صادرات محصولات غذایی اوکراین با میانجیگری سازمان ملل. کشتی حامل غلات از اوکراین راهی ایران شد. تجمع هواداران مقتدا صدر در بغداد. انحلال مجلس و تعیین موعد جدید انتخابات از خواسته های معترضان.
علی نژاد داخل محوطه جریمه شد. علی نژاد رو به بیرون، فرصت برای سپاهان توی دروازه.
و بازگشت هیجان فوتبال به ایران، البته در غیاب تماشاگران. جدال مربیان پرتغالی به نفع سپاهان تمام شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز شنبه 22 مرداد 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پارک همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. وال استریت جورنال روز پنجشنبه با اشاره به دسترسی به متن پیشنویس احیای برجام خبر داد که اتحادیه اروپا برای احیای این توافق امتیاز چشمگیر تازه‌ای به ایران داده. بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا در این متن به ایران پیشنهاد داده که در قبال پاسخ‌دهی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده خود، شورای حکام پرونده این موضوع را خواهد بست. بیشتر در ادامه برنامه در این رابطه صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
ایران و آمریکا می‌گویند همچنان در حال بررسی پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام هستند. پادمان‌ها، تحریم‌ها و تضمین‌ها مواردی است که تهران می‌گوید باید متن پیشنویس احیای برجام اجرای آنها را تضمین کند. اما ایالات متحده معتقد است که نباید تعهدات ایران در NPT و پادمان‌ها شرط احیای برجام باشد. این در حالی است که روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه ادعا کرد که اتحادیه اروپا در متن تازه پیشنهادیش برای احیای برجام به ایران امتیازاتی داده. این روزنامه با اشاره به این متن که می‌گوید به آن دسترسی پیدا کرده، بسته شدن پرونده ایران در شورای حکام آژانس را در ازای پاسخ‌دهی بیدرنگ ایران به آژانس امکان پذیر دانسته. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته بود که به پرسش‌های این نهاد درباره آثار رادیواکتیو یافت شده در چند سایت اعلام نشده پاسخ دهد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، و علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران، در جریان مذاکره‌های احیای برجام خواستار بسته شدن پرونده ایران در شورای کام شده بودند. آنچه که تهران پیش شرطی برای پذیرش پیشنویس توافق احیای برجام قرار داده. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت که واشنگتن ترجیح می‌دهد که بازگشت به برجام پس از حل تمام اختلاف‌های پادمانی انجام شود. ایالات متحده می‌گوید که در این مورد توپ در زمین ایران است. اما میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، روز پنجشنبه در توییتی گفته بود که احیای برجام است که موجب تقویت پادمان می‌شود.
روسیه متقاعد شده که احیای برجام تنها راه معقول و مؤثر پیش روست. این امر منجر به لغو تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران شده، تقویت پیمان عدم اشاعه و برقراری شرایطی بهتر برای توسعه گفتگوهای امنیتی در منطقه را به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر در تهران، کاظم صدیقی در جریان خطبه‌های نماز جمعه گفت که ایران بر دریافت تضمین‌های لازم، لغو تحریم‌ها و راستی آزمایی اصرار دارد. درخواستی که پیشتر بارها ایالات متحده آن را غیر ممکن دانسته. وال استریت جورنال می‌نویسد اتحادیه اروپا تا 24 مرداد به ایران فرصت داده تا به متن پیشنهادیش برای احیای برجام یک کلام پاسخ دهد. آری یا نه؟ اما حالا تنش‌های تهران و آژانس بیش از هر زمان دیگری به روند احیای برجام گره خورده. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده که موضوع کشف آثار اورانیوم را تا پایان دنبال خواهد کرد. رافائل گروسی میگوید که اگر ایران پاسخ قانع کننده‌ای نداد، این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارسال خواهد شد. آنچه که به نظر می‌رسد تهران آن را ابزار چانه‌زنی در مذاکره‌ها بر سر پیشنویس توافق نهایی احیای برجام قرار داده. اقدامی که مانند راه رفتن بر لبه تیغ است و می‌تواند به مرگ برجام و آغاز صدور تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران بیانجامد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با دامون گوریز، تحلیلگر روابط بین الملل و پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند. آقای گوریز، روزنامه وال استریت جورنال از امتیاز چشمگیر اروپا به ایران برای احیای برجام سخن گفته. پیش بینیتون با توجه به درخواست های جمهوری اسلامی و پیش شرط هاش از این امتیاز چه هست؟
درود بر شما آقای طاهباز و بینندگان عزیز. متاسفانه اطلاعات کافی به خصوص از طرف روایت جمهوری اسلامی ما نداریم. بهترین روایتی رو که یا تنها ترین روایتی رو که مطرحه گزارش وال استریت جورنال هست و در این گزارش مطرح میشه که اتحادیه اروپا به اصطلاح مبتکر جمله بندی تازه‌ای هست در توافقی که اتفاقا ضرب العجل اون سه روز دیگه تموم میشه از طرف اتحادیه اروپا به سمت ایران و امریکا، و اون ضرب العجل هم برمیگرده به این که در این جمله بندی تازه خواسته جمهوری اسلامی به معنی بستن پرونده آژانس در خصوص اون سه سایت یا اون مکانی که در اون اورانیوم دستکاری شده پیدا شده، یعنی ترقوزآباد، مریوان و یکی دیگر از مکانها، در مورد اون آژانس با جمهوری اسلامی به یک توافقی برسن و قبل از اجرا کردن احیای برجام از دو طرف این آژانس باشه که با دادن گزارش به شورای حکام آژانس انرژی هسته‌ای در عمل احیای برجام رو تایید بکنه. این اون مسئله هستش که حالا حداقل وال استریت جورنال به عنوان یک سازش بزرگ از طرف اتحادیه اروپا مطرح کرده، امریکا محتاطانه قبول کرده، جمهوری اسلامی هنوز موضع مشخصی نداره، ولی در عمل آقای طاهباز این فرمول بندی تازه بستگی به در نهایت امر رأی گیری شورای حکام داره که در این رأی گیری از 35 عضو بیش از نیمی باید به اون رأی مثبت بدن. یعنی باز هم مسئله پرونده جمهوری اسلامی به این راحتی قابل بستن نیست در مورد ساختن بمب هسته‌ای و بستگی به آژانس و بعد هم رأی گیری در شورای حکام داره.
آقای گوریز، به موضع نامشخص جمهوری اسلامی شما اشاره کردین. چند دستگی و اختلاف نظرهایی در داخل کشور دیده میشه نسبت به پایان مذاکرات و متنی که اروپا اعلام کرده نهایی شده و غیر قابل تغییر هست. چرا در داخل کشور، حتی در میان افراد و گروهایی که قاعدتاً باید نظر واحدی نسبت به دولت و این مذاکرات داشته باشن، هم اختلاف نظر به چشم میخوره؟
ببینید، پرسش خیلی مهمیه. در بخش اول داستان برمیگرده به اینکه تصمیم گیر نهایی آقای خامنه‌ای و بیت ایشون و اتفاقا مقاماتی هستند که شاید نخستین افرادی نیستند که در حال مذاکره هستند. این نکته اول، و اینها مشخص نیست که به کدوم سمت نگاه میکنند. از نگاه دیگه، یک دلیل دیگه برمیگرده که برخلاف 2015 توافق برجام در اون مقطع زمانی از نگاه راهبردی برای حکومت، توافق برجام گسترش حلقه مقاومت در خاورمیانه به خصوص سوریه رو تقویت کرد. دلارهایی که به سمت سوریه فرستاده شد و از این طریق از نگاه راهبردی حکومت و به خصوص سپاه تونست استفاده کافی ببره و الان این موضوع من اندازه وجود نداره. و نکته سوم برمیگرده به گمان من به روسیه و تصمیم روسیه. روسیه نقش بسیار مهمی داره. سفر اخیر آقای پوتین به تهران، دیدارش با خامنه‌ای بدون در نظر گرفتن منافع اقتصادی و راهبردی روسیه، توافق برجام قطعاً با مشکل مواجه خواهد شد. این سه دلیل باعث این میشه که ما با نوعی از تفاوت نظر و سکوت از طرف دیگه در مقایسه با گذشته مواجه بشیم، و من فکر میکنم که بسیار سختم هست که این موضوع رو حل کردن توسط تهران، حتی با این فرمولبندی جدیدی که حالا به هر حال به یه شکلی سعی کردن یه مقداری کوتاه بیان اروپا و امریکایی ها، که بیشتر در ظاهره، در عملی اتفاق نخواهد افتاد در خصوص بستن پرونده ساخت سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی که برمیگرده به تلاش‌های اسرائیل در این خصوص. به خاطر همین به گمان من تصمیم گیر نهایی هنوز از نگاه راهبردی فکر نمی‌کنه که، یعنی آقای خامنه‌ای، که این احیای این توافق به نفع جمهوری اسلامی هست. قطعا هزینه اینو متاسفانه مردم ایران میدن که بین 200 تا 2000 میلیارد دلار این دو سال هزینه روی دست اقتصادی، روی دست ایران و مردم گذاشته، به جز هزینه های دیگه‌ای که مطرح هست.
سپاسگزارم از همراهیتون دامون گلریز. خب، رئیس جمهوری ایران در 31 سفر استانی خود به کرمان رفته است، استانی که با وجود ظرفیت‌های مختلف از جمله در بخش کشاورزی همچنان جزو محروم‌ترین استان‌های ایران است. ابراهیم رئیسی روز جمعه در جمع مردم جیرفت اعلام کرد که استان جنوبی کرمان حتما تشکیل خواهد شد. رئیس جمهوری ایران در حال این وعده را می‌دهد که پیش از این گزارش‌های کارشناسی استان شدن جنوب کرمان را مغایر با قانون و هزینه آور دانسته بودند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
طبق معمول همه سفرهای استانی، تا از هواپیما پیاده شد از ظرفیت‌های استان گفت.
استان کرمان ظرفیت‌های بسیار داره. هم ظرفیت کشاورزی داره، هم ظرفیت باغداری داره، ظرفیت معدنی داره.
پهناورترین استان ایران که از بی‌آبی، طوفان شن و سیل و گرما رنج می‌برد و همیشه هم جزو محروم‌ترین استان‌های کشور بوده. استانی پر از پروژه‌های نیمه تمام که گاه و بیگاه که مسئولی عالی رتبه سر و کله‌اش پیدا می‌شود، تنها قول تکمیلشان داده می‌شود. از جمله سد جنوب کرمان یا جیرفت که ساختش از پیش از انقلاب 57 شروع شده و هنوز تکمیل نشده.
استان طوفان شن رو ببینین.
این معضل دیگری که دست کم خود ابراهیم رئیسی هم در این سفر آن را از نزدیک تجربه کرد. ابراهیم رئیسی به مدارس کانکسی بم سر نزد. مناطق محروم دیگر را هم هوایی دید و گذشت. البته به جیرفت که رسید باز از آن وعده ها داد.
من به مردم عزیز عرض میکنم استان جنوبی کرمان حتما تشکیل خواهد شد.
سال هاست که مسئله تقسیم استان کرمان مطرح است و به تبع شرایط و موقعیت های خاص مثل انتخابات دوباره بحث بر سر آن داغ می شود. ابراهیم رئیسی در حالی قول پیگیری تشکیل استان جنوبی کرمان را می دهد که در خود استان میان مردم و مسئولان دست کم بر سر سه تقسیم بندی دیگر هم بحث و جدل وجود دارد. علاوه بر جنوب، نمایندگان مناطق شمال، شرق و غرب استان هم خواستار استان شدن مناطق خود هستند. بسیاری معتقدند با توجه به سوابق تاریخی و حساسیت‌های محلی و نگاه هویتی شهروندان، مطرح کردن تشکیل استان جنوبی توسط رئیس جمهوری به اختلافات قومی و منطقه‌ای دامن می‌زند. اما سوای مسائل قومی و تمایل مردم به مرکزیت شهرشان، گزارش‌های کارشناسی هم تقسیم استان را مغایر با قانون می‌دانند. از جمله پارسال مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به قوانین تقسیمات کشوری به طرح تشکیل استان جنوبی کرمان چند ایراد بزرگ وارد کرد. اول مسئله جمعیت. این مرکز گفته طبق قانون تقسیمات کشوری جنوب کرمان از حداقل شرایط قانونی از جمله داشتن دست کم 1 میلیون نفر جمعیت برخوردار نیست. ایراد بعدی مربوط به قانون برنامه ششم توسعه می شود. طبق این قانون در طی این برنامه ساختارهای دستگاه‌های اجرایی باید دست کم 15% کاهش پیدا کنند. این در حالی است که تشکیل استان جدید نیازمند افزایش ساختارهای دولتی است. از جمله تشکیل استانداری، نهادهای انتظامی، دادگستری و غیره که این برای دولت بار مالی زیادی به وجود خواهد آورد. هزینه تشکیل یک استان جدید برای یک سال 810 میلیارد تومان برآورد شده که با توجه به کسری بودجه شدید دولت از آن به عنوان سنگ بزرگ یاد می شود. از طرف دیگر با تشکیل استان کرمان جنوبی به مطالبه گری سایر استانها برای تقسیمشان دامن زده می شود. در ایران دست کم 26 پیشنهاد دیگر برای تفکیک استانها مطرح است. نه دولت و نه مسئولان جنوب کرمان هنوز پاسخی به ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس ندادند. قول ابراهیم رئیسی برای تشکیل استان جنوبی کرمان هم مثل بسیاری از قول‌های دیگر دولت 13 به نظر نه برای رفع محرومیت بلکه برای جلب محبوبیت داده شده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که 2 کشتی حامل غلات از بندرهای اوکراین به مقصد ترکیه و ایران حرکت کردند که یکی از آنها حامل 60,000 تن ذرت برای ایران بوده است. به غیر از ذرت، ایران سال گذشته نزدیک به 38% از روغن آفتابگردان مورد نیاز خود را از کشور اوکراین وارد کرده بود. تا کنون بیشتر محموله‌های خارج شده از بندرهای اوکراین غلات برای غذای حیوان یا سوخت بوده است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
خبرهای امیدوار کننده برای بازار جهانی غذا و شاید نزدیک شدن به ثبات امنیت غذایی. اولین کشتی حامل گندم صادراتی اوکراین بنادر این کشور در دریای سیاه را روز جمعه ترک کرد. خبری خوب برای کشورهایی مانند مصر، لیبی، سوریه، فلسطین، یمن و البته کشورهای آفریقایی که با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. خیلی از این کشورها در دهه گذشته به دلیل درگیری‌ها یا بی‌ثباتی سیاسی و خوش‌سالی‌های مداوم به شدت به واردات غلات از روسیه و اوکراین وابسته شدند. روز جمعه چند هفته پس از حضور وزیر خارجه روسیه در اجلاس اتحادیه عرب، نماینده ویژه اوکراین در امور خاورمیانه طی سخنرانی روسیه را به اخلال در صادرات غلات کشورش به این منطقه متهم کرد.
ما در اوکراین با جدیت آماده صادرات غلات به بازارهای بین‌المللی و عربی هستیم. همه شما می‌دونید که به لطف مذاکرات جدی و تلاش‌ها و میانجیگری سر برخی از شرکای ما، اجرای طرح صادرات غلات اوکراین از بنادر ما در دریای سیاه و همچنین سایر محصولات کشاورزی به شرکای ما از سر گرفته شده.
وزارت امور خارجه روسیه هم طی بیانیه‌ای کشورهای غربی و اوکراین را متهم کرد که به فکر امنیت غذایی در کشورهای فقیر نیستند و غلات اوکراین به جای آفریقا به اروپا می‌روند. نخستین محموله غلات اوکراین در روز 5 آگوست و با 26,000 تن ذرت ساحل اودسا را به مقصد لبنان ترک کرد. روسیه از آغاز حمله به اوکراین و با مسدود کردن بنادر این کشور در دریای سیاه، بارها به صدور گرسنگی به جهان از سوی کشورهای غربی متهم شده. در تحولی دیگر، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که کشتی دیگری با 60,000 تن ذرت از اوکراین راهی ایران شده. کشتی استارلارا با پرچم جزایر مارشال. مقامات اوکراینی روز جمعه اعلام کردند که هنوز 15 میلیون تن از محصولات کشاورزی تولید شده در سال گذشته در این کشور باقی مانده. وزارت کشاورزی اوکراین همچنین اعلام کرد که حدود 40 میلیون تن غلات و دانه‌های روغنی از برداشت امسال برای صادرات در نظر گرفته شده. به غیر از ذرت، تا پیش از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در ایران، اقلام وارداتی از اوکراین شامل گندم، روغن آفتابگردان، ماشین‌آلات یا برخی تجهیزات نفتی می‌شد. ایران سال گذشته بیشتر نهادهای دامی مورد نیاز خود را از طریق اوکراین تامین کرده است. این کشور همچنین در سال گذشته خورشیدی 16 میلیون تن واردات غلات از اوکراین داشت که 7 میلیون تن آن گندم بود. برآورد شده است که واردات غلات ایران امسال به 20 میلیون تن اوج بگیرد. به دنبال حمله روسیه به اوکراین، بخش اعظم گندم وارداتی ایران در ماه‌های گذشته از طریق روسیه وارد شده. مهران کریمی، رادیو فردا.
پرواز خطوط هوایی ایران به مالزی به دلیل تحریم سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی از روز شنبه 22 مرداد به طور کامل متوقف می‌شود. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران دلیل توقف کامل پرواز مستقیم از ایران به مالزی را عدم امکان سوخت‌گیری ایرلاین‌های ایرانی به دلیل تحریم‌های آمریکا اعلام کرده. گفتگو می‌کنیم با آقای خاتین‌اوغلو، تحلیلگر انرژی از باکو آذربایجان. آقای خاتین‌اوغلو، سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی در طول این سال‌ها با توجه به چالش هایی که وجود داشته در زمینه تحریم ها با چه مشکلاتی مواجه بوده؟
بله، عرض سلام دارم. آمریکا ایرلاین ماهان رو تحریم کرده کلن. در مورد هما 65 هواپیمای هما کلن تحریم هستن، ولی تا سالهای گذشته همواره در تقریبا میشه گفت کل دنیا مشکل سوختگیری داشتن. همین کیس مالزی رو اگه نگاه بکنیم، ماهان و هما بودن که هواپیماهاش در مسیر ایران و مالزی در پرواز بودن و نشون میده که آمریکا احتمالاً فشارها بر مالزی رو افزایش داده تا سوگیری به این شرکت‌های تحت تحریم رو متوقف بکنه.
و نکته بعدی، نقش مهم مالزی در صادرات نفت ایران به خصوص به چین هست. از اهمیت این کشور در این مسئله برامون بگین و همچنین تبعات تصمیم این کشور برای جلوگیری از سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی.
بله، همواره مالزی کشوری بوده به عنوان مسیر ترانزیت نفت به کشورهای دیگه، اما طی 2 سال گذشته مالزی به کشوری تبدیل شده که ایران نفت خودش رو تحت عنوان نفت مالزی راهی چین میکنه. مثلا ما وقتی به آمارهای گمرکی چین نگاه میکنیم، مالزی در 6 ماه ابتدایی امسال 11 میلیون تن صادرات نفت به چین داشته، یعنی 50% افزایش داشته، و حتی در ماه ژوئن میبینیم که 126% افزایش صادرات داشته، به 650,000 بشکه در روز رسونده. و بخش اعظم این نفت همون نفت ایران هست که ربرند میشه. نشون میده که آمریکا اگر مالزی سوخت رسانی به هواپیماهای ایران رو متوقف کرده، احتمالاً در چهارچوب قرارداد یا توافق بزرگتری با آمریکا بوده که صادرات نفت ایران به چین رو هم متوقف بکنه.
آیا جایگزینی هست آقای خاتین‌اغلو برای به اصطلاح ریبرند کردن نفت ایران برای صادرات به خصوص به چین؟
بله، ایران نفت خودش رو تحت عنوان نفت عراق، عمان، امارات، مالزی و اندونزی راهی چین میکنه، اما نکته اینجاست که بخش اعظم این نفت از طریق مالزی راهی چین میشه و سخت خواهد بود که جایگزین بشه با کشور دیگه.
و نکته بعدی آقای خاتین‌اغلو، خبری هست که در مورد کاهش صادرات نفت روسیه، ایران و ونزوئلا در چند هفته اخیر منتشر شده. چه دلایلی داره این کاهش صادرات، به خصوص در مورد روسیه که سعی کرده بود با پایین آوردن قیمت به هند و به چین نفت بیشتری رو صادر بکنه؟
خب تحریم‌های آمریکا و ژاپن، اتحادیه اروپا، کانادا بر روسیه باعث شده که این کشور روزانه بیشتر از 2 میلیون بشکه صادرات نفتش به غرب و همچنین به ژاپن کاهش پیدا بکنه. 2/3 این افت راهی کشورهای چین و هند شده، یعنی تقریبا میشه گفت 1,200,000 بشکه نفت بیشتری روسیه الان به چین و هند صادر میکنه. چین تنها مشتری نفت ایران هست. ما طی 5 ماه گذشته شاهد هستیم که روسیه با تخفیف‌های بسیار بالا به چین عرصه رو برای عرضه نفت ایران و ونزوئلا به پالایشگاه‌های چینی تنگ کرده و تولید همچنین صادرات نفت ونزوئلا و ایران هر دوتا افت پیدا کرد.
بله، سپاسگزارم از شما داغلا خاتین‌اغلو از اینکه با ما همراه بودید.
خیلی ممنون از شما.
در حالی که کارشناسان میگویند 95% دریاچه ارومیه خشک شده، مسعود تجریشی مدیر پیشین دفتر برنامه‌ریزی ستاد احیای این دریاچه گفته که دولت 13 ارائه اطلاعات برای برنامه‌ریزی احیای دریاچه را متوقف کرده. آقای تجریشی اعلام کرده که نمی‌داند دولت 13 چه برنامه‌ای برای احیای دریاچه دارد، چرا که وزرای آقای رئیسی به هیچ کدام از 24 نامه ستاد احیای دریاچه ارومیه پاسخی ندادند. شهریار سیامی و جزئیات بیشتر.
ما برنامه‌ریزی کردیم که هرچه سریع‌تر دریاچه ارومیه برسه به کارش به سرانجام و برنامه احیای این دریاچه که از مسائل مهم است حتما صورت بگیره.
اردیبهشت ماه امسال ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در سفر به آذربایجان غربی، اما حالا با صحبت‌های مسعود تجریشی، مدیر سابق دفتر برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه، به نظر میرسد دولت 13 برنامه‌ای برای احیای دریاچه ارومیه ندارد. آقای تجریشی میگوید 24 نامه با ضمیمه‌های چند صد صفحه‌ای برای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری فرستادن که فقط 16 نامه به وزیر مربوطه ارسال شده و به هیچ کدام پاسخی داده نشده.
مثلا اگه نامه می‌زدیم برای آقای جهانگیری، آقای جهانگیری مثلا نامه می‌داد شورای امنیت ملی، یعنی تشخیص میداد که آقای مسئله امنیتی شده دیگه و حتما باید باهاش برخورد بشه. بعد جلسات رو می‌ذاش، پیگیری‌ها رو انجام میداد. تغییر دولت که اتفاق میفته، من فکر کنم این حافظه انتقال پیدا نکرد. خب خیلی مهمه، ببین انتقال حافظه خیلی مهمه.
کارشناسان میگویند 95% دریاچه ارومیه خشک شده است و در حال حاضر بدترین وضعیت را در سالهای پیشین دارد. پیش بینی می شود که اگر این وضع ادامه بیابد، تا اواسط پاییز امسال خشکی دریاچه حتی از سال 1392 هم بیشتر شود. اما آیا طرح احیای دریاچه ارومیه متوقف شده است؟
در حقیقت در دولت جدید، دولت آقای رئیسی، من برنامه مدونی ندیدم که مبنی بر اراده‌ای باشه برای احیای دریاچه ارومیه. اما طرح ستاد احیای دریاچه ارومیه هم در طی سالهای فعالیتش در دوره آقای روحانی هم در حقیقت مرده به دنیا اومده بود و طرحی نبود که بتوان با اون دریاچه احیا کرد و مسائل و مشکلاتی بود، یعنی یک مسئله پیچیده اجتماعی اکولوژیک رو اومدن ساده سازی کردن و بیشتر متمرکز شدن بر اینکه انتقال آب صورت بگیره و یا اینکه با یک عددی گفتن که 40% ما آب کشاورزی رو کمتر بکنیم، در حالی که نه انتقال آب صورت گرفت و پروژه انتقال آب با مشکل مواجه شده. شرکت خاتم الانبیا نتونسته پروژه به اتمام برسونه، ظاهرا با مشکل جدی مواجه شدن و تونل در محلی دیگه پیشرفت نکرده و امکان پیشرفت فعلا براشون میسر نشده.
روی دیگر سکه گسترش کشاورزی در حوزه آبریز ارومیه است. آمار نشان می‌دهد زمین‌های زیر کش در این حوزه آبریز در 2 دهه اخیر 3 برابر شدند.
نه تنها برداشت آب در کشاورزی کمتر نشده، بلکه سطح زیر کشت محصولات آبی هم افزایش پیدا کرده و با 70,000 هکتار افزایش سطح کشت محصولات آبی و در حوزه دریاچه ارومیه در طی فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه شاهدش هستیم. در حقیقت این پروژه هایی که اجرا شدن فقط بار مالی بسیار زیادی و بر دوش ملت و دولت گذاشتن و هزاران میلیارد تومان هزینه شد، اما دریاچه به مرگ خودش نزدیک میشه.
پروژه احیای دریاچه ارومیه یکی از پرهزینه ترین برنامه‌های محیط زیستی ایران بوده. بعضی از مسئولان میگویند تا 15,000 میلیارد تومان هزینه داشته است. اما مسعود تجریشی، مدیر سابق برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه، میگوید نمیداند دولت 13 چه برنامه‌ای برای این پروژه دارد.
خودم به عنوان یک فرد نمیدونستم دولت 13 واقعا چی میخواد از احیای دریاچه ارومیه.
افزایش زمین‌های زراعی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و ادامه سدسازی‌ها بر رودهای منتهی به دریاچه ارومیه موجب شده که حتی اگر دولت آقای رئیسی بخواهد پروژه احیای دریاچه ارومیه را احیا کند، نتیجه مطلوبی حاصل نشود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
هزاران تن از حامیان مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه روز جمعه در پی فراخوان او در نزدیکی مجلس در داخل منطقه سبز بغداد گرد هم آمدند و نماز جمعه را برپا کردند. مقتدی صدر قصد دارد به کمک هوادارانش قوه قضاییه را وادار کند که با انحلال دوره کنونی مجلس و تعیین موعد جدید انتخابات در عراق موافقت کند. گفتگو می‌کنیم با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه و جهان عرب از فرانکفورت. آقای صدرزاده، آیا خواسته مقتدی صدر و حامیانش به نظرتون امکان تحقق داره؟
امکان تحقق داره، چون به هر حال بخش زیادی از مردم عراق طرفدار این داستان هستند و بستگی به این دارد که تا چه حد بتونه با مذاکره با گروه های دیگه سعی کنه دیگران رو هم بیاره توی این به اصطلاح خواسته هایی که داره و این اعتراضاتی که میکنه. چون اون چیزی رو که میگه، نفوذ ایران کم بشه، بایستی با فساد مبارزه کرد و ما یه قانون اساسی جدیدی میخوایم که نحوه تقسیم قدرت اصلا بر اساس طایفه‌ای و مذهبی نباشه، مثل الان که رئیس مجلس بر اساس قانون اساسی سنی هست، نخست وزیر شیعه هست، رئیس جمهور کرده. میگه این وابستگی های طایفی باعث میشه که لیاقت ها از بین نرسن به مقام و منصب و منصب ها و پست ها با وابستگی مذهبی تنگ. بنابراین اینها هم کم شدن نفوذ ایران یا از بین رفتن نفوذ ایران، هم تغییر قانون اساسی و هم مبارزه با فساد خواسته های اکثریت مردم عراق هستند. ولی واقعیت این است که در این حال سازمانش سازمان منسجمی است و یک تعداد معینه ولی قابل ملاحظه‌ای از شیعیان طرفدار می‌شد، ولی کردها هم همین حرفا رو می‌زنن، سنی‌ها هم حرفا رو می‌زنن. بنابراین بستگی به این داره که آیا می‌تونه بقیه‌را هم بیاره از نظر سازمانی با خودش متحد کنه.
و یکی از چالش ها بحث نخست وزیری آقای السودانی هست. به نظرتون اگر پارلمان عراق به نخست وزیری ایشون رأی نده، مقتدی صدر و گروهش راضی خواهند شد و به قولی پاپس خواهند کشید، یا اینکه تا انتهای ماجرا و انحلال پارلمان پیش خواهند رفت؟
انحلال پارلمان اصلا خواسته اصلیش و هست و دیروز روز جمعه گفتش که یک قدم از این خواسته عقب نشینی نمی‌کنه. اون مسئله آقای سودانی هم بقیده من اصلا دیگه مطرح نیست، چون در بین خود گروه های طرفدار ایران که نمایندهشون آقای سودانی بود، اونا هم در حقیقت انشعاب صورت گرفته. بخشی مثل آقای سعد طرفدار انحلال مجلس هستن، ولی راه این انحلال مجلس دربارش اختلاف نظر. سعد میگه قوه قضاییه همونطور که شما گفتید تصمیم بگیره مجلس رو منحل کنه، طرفداران ایران میگن نخیر، مجلس تشکیل بشه و خودش به انحلال خودش رای بده. ولی تشکیل مجلسی خواهد بود با اکثریت نمایندگانی که در حقیقت بعد از خارج شدن صدر از پارلمان وارد پارلمان شدن، یعنی اون 73 نفر نماینده طرفدار صدر که رفتن، نفر بعدیشون که از اون لیستا آمده همشون طرفداران ایران هستن و اون میگه که این مجلس مجلسی است که در حقیقت نمایندگی همه رو نمی‌کنه، نمی‌تونه تشکیل بشه. بعدم از نظر سازمانی شما تصور اینو بکنید که این نمایندگان مجلس باید از جلوی این جمعیتی که شما دارین نشون میدید که توی مجلس اشغال کردن، از جلوی اینا رد بشن و برن جلسه تشکیل بدن، امری تقریبا غیر ممکن.
و آقای صدرزاده، اختلاف میان جریان مقتدی صدر و ائتلاف هماهنگی شیعیان عراق، رو در روی این گروه ها در عراق چه چالش هایی رو برای ثبات این کشور رقم میزنه؟
بسیار بسیار خطرناکه. بعضی ها صحبت از جنگ شیعه میکنن، به خصوص این که در همین دیروز جمعه که آقای صدر این تظاهرات بزرگ رو انجام داد، طرفداران ایران هم تظاهرات انجام دادن، اونها هم خیمه و چادر اینا با خودشون آوردن، اونها هم میخوان در چند روز هم مثل طرفداران بنی صدر، طرفداران آقای مقتدی صدر خیمه بزنن و اونجا باشن. اینه که اگر توافقی انجام نگیره، صحبتی انجام نگیره، میتونه به برخورد نظامی بیانجامه، چون هر دو طرف هم گروه های مسلح به اصطلاح آماده به اصطلاح مبارزه دارن با هم دیگه. به همین علت نخست وزیر عراق کاظمی دیروز شدیداً اخطار کرد که مملکت در خطر همه نیروهای اجتماعی باید با هم دیگه صحبت کنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای سعدزاده از اینکه با ما همراه بودید. نمایش 131 اثر نفیس از 34 هنرمند سده های 19 و 20 میلادی در موزه هنرهای معاصر تهران. در این نمایشگاه مجموعه از ارزشمندترین آثار هنر معاصر غرب برای نخستین بار پس از چندین دهه نگهداری در انبارهای موزه هنرهای معاصر رونمایی شده. گفتگو میکنیم با امین شاهد، روزنامه‌نگار و پژوهشگر هنرهای تجسمی از استانبول، ترکیه. آقای شاهد، پیش از انقلاب اسلامی آثار با ارزشی از بزرگان هنر قرن 20 به موزه هنرهای معاصر تهران منتقل شدن، اما پس از انقلاب بایگانی شدن. توضیح میدید برامون که چه آثار شاخصی در این چند دهه در انبار موزه نگهداری میشدند؟
بله، اجازه بدید من مختصری در مورد گنجینه موزه هنر معاصر در خدمتتون بگم. اینکه موزه هنر معاصر تهران که یه سال قبل از انقلاب اسلامی در واقع به همت فرای پهلوی تاسیس شد، بزرگترین آثار هنر مدرن دنیای غرب که خارج از اروپا و آمریکا نگهداری میشن رو در خودش جای داد. آثاری که ارزش اونها به بیش از 3 میلیارد دلار تخمین زده شده. تعداد زیادی از این آثار هنوز در انبار موزه نگهداری میشه و به نمایش عموم در نیومده. با وجود تلاش کشورهای خلیج فارس در گردآوری آثار هنری به خصوص در این سالهای اخیر، گردآوری آثار هنری هنرمندان مهم دنیا، همچنان موزه هنرهای معاصر مجموعه بی‌نظیری حداقل در حوزه خاورمیانه رو که شامل مجموعه نفیسی از چاپ‌های دستی، نقاشی، مجسمه‌سازی، کارهای اینستالیشن، عکاسی و غیره شامل میشه. سنگ بنای خرید این آثار رو در واقع که از دوره امپرسیونیسم و پست امپرسیونیسم تا دوران اوج اکسپرسیونیسم انتزاعی و مینیمالیسم و کانسپچوال آرت هستن، کارهایی مثل کارهای جکسون پولاک، مارک روتکو، دان فلاوین و غیره در واقع به دوران همکاری مورخ هنر آمریکایی دانا استاین برمیگرد. حالا میشه در مورد دانا استاین هم من میتونم توضیح بدم خدمتتون
اگه اجازه بدین، چون برسیم به اصل بحثمون، برامون بگید که چه شده که الان تصمیم گرفتن که برخی از آثار رو به نمایش عمومی بذارن.
عرض به حضورتون که این گنجینه بعد از افتتاح، یعنی سال 1356، یک سال بعد موزه تعطیل میشه و از سال 1356 تا سال 1376 در واقع در محل انبار موزه نگهداری میشه و به خاطر شرایط اجتماعی و برخوردی که با مباحث در واقع به اصطلاح غرب‌گرایی پیش می اومده بوده، اینا محفوظ اونجا میمونه به همت انباردار موزه و عواملی که در واقع نگهبان خوبی برای اونجا بودن، چون میدونید که بعد از وقوع انقلاب خیلی از موزه ها و خیلی از کاخات آثار هنری و آثار فرهنگی ما تخریب شدن. ولی بعد از این دوره، یعنی بعد از سال 1376، از دوران مدیریت آقای سمی آذر یه حرکت‌هایی برای نزدیک شدن به فضای مدرن و معاصر شکل گرفت، مثل برگزاری دوره نمایشگاه مفهومی، بعدتر دوران آقای مولا نوروزی، آثار امپرسیونیسم و پست امپرسیونیسم در چند نوبت به نمایش در اومد. یواش یواش این آثار قابل ارائه شدن و کتاب‌هایی چاپ شد. در دوران آقای مظفری، آقای آقایی، نمایشگاهی مثل پرسونا که آثار در واقع اندی وارهول رو آقای امیر راد کیوریت کردن توی موزه، یواش یواش اینا بیرون اومد. مهمترین تأثیر نمایش این آثار و دلیل نمایششون در این مدت پیگیری یه سری پژوهشگر دلسوز جوان بوده که می‌خواستن جامعه رو با پیشینه فرهنگی ایران رو با هنر و به ویژه هنر مدرن و معاصر آشتی بدن. کسایی مثل
و حالا سمت... اگه بشه برامون چند تا مثال بزنین از آثاری که الان در نمایشگاه به نمایش در اومدن، شاید برای مخاطبان هم جالب و جذاب باشه.
ببینید، در واقع نمایشگاه مینیمالیسم و کانسپچوالیسم در واقع یه جور آشنایی با جریان‌های ضد زیبایی شناسانه هنر بوده. اینکه جنبه‌های زیباشناسانه هنر اینجا در درجه دوم در قرار میگیره، به خصوص در آثار کانسپچوال که ایده محور هستن و مفهوم و ایده در اونها اولویت داره. آثاری مثل کارهای جوزف کاسوت، دنیس اوپنهایم، دیگه عرض بزرگتون مارسل دوشان، گیلبرت، جورج و گیلبرت، دانل جاد، رابرت سمیتسون و بسیاری از کارهایی که اونجوری که من در چیز دارم، ذهنیت دارم و چیز کردم، در این نمایش که 38 اثر به عنوان برای اولین بار بود که به نمایش گذاشته شده.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما امین شاهد، روزنامه‌نگار و پژوهشگر هنرهای تجسمی.
سلامت باشید.
گروهی از محققین دانشگاه کمبریج رباتی تولید کردند که میتواند میزان چاشنی و طعم غذا را هنگام آشپزی درک کند. در این پژوهش یک سرآشپز رباتیک با استفاده از بازوی حسگر خود مقدار شوری یا بینمکی مخلوط نیمرو و گوجه فرنگی را تشخیص میدهد. این محققین معتقدند توسعه سرآشپزهای رباتیک در آینده نقش مهمی در تولید غذاهای آماده و نیمه آماده مطابق با سلیقه افراد خواهد داشت. گزارشی ببینیم در این مورد.
یک بشقاب نیمرو وعده امروز این ربات سرآشپز. با اینکه استفاده از ربات‌ها در آشپزخانه هر روز رایج‌تر می‌شود، اما چشیدن مزه غذا همچنان بر عهده انسان هاست. حالا گروهی از محققان دانشگاه کمبریج امیدوارند با تولید ربات‌هایی که قادر به چشیدن و درک مزه غذا هستند، قدمی بزرگ در توسعه سرآشپزهای رباتیک بردارند. چون این رباتی میتواند در حین پخت غذا درباره نیاز به افزودن چاشنی‌ها تصمیم بگیرد. این گروه از محققان حسگری رباتیک تولید کرده اند که میتواند مقدار شوری یا بینمکی یک ظرف نیمرو و گوجه فرنگی را تشخیص دهد. این حسگر کوچک روی بازوی ربات قرار گرفته و از قسمت‌های مختلف غذا نمونه برداری می‌کند تا کامپیوتر بتواند یک نقشه یا دسته‌بندی مزه ایجاد کند. محققان برای شبیه سازی تغییر بافت ناشی از جویدن، مخلوط تخم مرغ را در مخلوط کن ریخته و از ربات خواستند تا دوباره غذا را آزمایش کند. در ادامه این ربات توانست خوانش‌های متفاوتی از مراحل گوناگون جویدن ارائه و نقشه مزه هر غذا را شکل دهد.
این حسگر بر اساس اصل رسانایی کار می‌کند. بنابراین به چیزهایی مثل شوری یا موارد مثل رطوبت و قوام غذا واکنش نشون میده. با وجود اینکه فقط از طریق یک کانال حس میکنه، وقتی نمونه های زیادی برای تشکیل یک تصویر از غذا میگیریم و جویدن رو با مخلوط کردن غذا شبیه سازی میکنیم، تقریبا میتونیم ویدیویی از واکنش غذا به جویدن داشته باشیم.
این گروه از محققان معتقدند با الگوبرداری از فرایند جویدن و چشیدن انسان، ربات‌ها در نهایت می‌توانند غذایی لذیذ و مناسب با سلیقه هر فرد تولید کنند. آنها می‌گویند نسبت به سایر فناوری‌های چشایی الکترونیکی که فقط یک نمونه همگن را آزمایش می‌کنند، روش چشیدن در حین آشپزی به طور قابل توجهی توانایی ربات را برای ارزیابی سریع و دقیق شوری غذا بهبود بخشیده است.
مزیت بزرگ درک رباتیک مزه غذا اینه که واقع‌گرایانه است و همیشه اینطور باقی میمونه. ربات تحت تاثیر حس و حال و سلیقه قرار نمیگیره و طعم تمام غذاهایی رو که قبلا چشیده به خاطر میاره. در حالی که وقتی ما سعی میکنیم غذاهای زیادی رو بچشیم، مقایسه غذای فعلی با غذای 10 وعده پیش سخته.
محققان امیدوارند با بررسی هرچه بیشتر روند چشایی انسان، توانایی این ربات‌ها را بهبود ببخشند. در این تحقیق ربات‌ها آنچه که خوش‌طعم محسوب می‌شود را می‌آموزند. امید است این روند به پیشرفته‌تر شدن آماده سازی خودکار یا نیمه خودکار غذا کمک کرده و ربات‌ها را به آشپز بهتری تبدیل کنند.
یک شرکت آمریکایی در فلوریدا از آزمایشگاه‌های خود برای تولید فیلم‌های گوناگون درباره صخره‌های مرجانی استفاده می‌کند. هدف از تولید این فیلم‌ها آگاهی رسانی بیشتر در مورد تأثیر تغییرات آب و هوایی بر مرجان هاست. از پربیننده ترین تولیدات این شرکت پخش تصاویر زنده زیر آب با کمک دوربین قرار داده شده در یک کانال آب است. تهیه کنندگان این فیلم ها تلاش می کنند اهمیت حفاظت از صخره های مرجانی را یادآور شوند.
این صخره مرجانی از شرایط ناخوشایند همتایانش که در حال مرگ هستند خبر می دهد. شرکت کورال مورفولوژیک با هدف حفاظت از دریاها این تصاویر را در آکواریوم های مستقر در فلوریدا تهیه می کند. گردانندگان این شرکت به کمک آمیزه ای از علم و هنر و با بازیگری موجودات دریایی این فیلم ها را تولید می کنند. تلفیقی از زیستشناسی دریایی، موسیقی و فیلم الهام بخش آنها برای ساخت این فیلم ها بوده است. یکی از محبوب ترین تولیدات این شرکت در 2 سال گذشته به ویژه در دوران قرنطینه ناشی از همگیری ویروس کرونا پخش زنده از یک دوربین زیر آب است. این دوربین در آبهای کانال گاورمنت کات میامی قرار داده شده است، جایی که روزانه کشتی‌های غول‌پیکر بسیاری عبور می‌کنند. به طور معمول حدود 100 بیننده آنلاین و همزمان از این پنجره دنیای زیر آب را تماشا می‌کنند. این دوربین محل زندگی مرجان‌ها و 177 گونه دیگر را نشان می‌دهد که نیازمند محافظت هستند. موجوداتی مانند گاو دریایی، لاک‌پشت‌های دریایی و حتی کوسه‌ها در قاب این دوربین شنا می‌کنند.
اینجا در فلوریدای جنوبی ما واقعا در خط مقدم تغییرات آب و هوایی، افزایش سطح دریاها و از بین رفتن صخره‌های مرجانی هستیم. از سال 2014 یک بیماری در حال گسترشه که از اینجا در فلوریدای جنوبی شروع شده و در سراسر دریای کارائیب گسترش پیدا کرده که تعداد بی سابقه ای از گونه های مرجانی را از بین برده. این مرجان ها نقش مهمی در اقتصاد محلی، ماهیگیری و گردشگری بازی می کنند و البته مهمتر از اون زیستگاهی که این مرجان ها برای سایر موجودات فراهم می کنند.
مسئولان این پروژه در آزمایشگاه به صخره های مرجانی غذا داده و از آنها در یک محیط کنترل شده فیلم برداری می کنند. اما در دنیای واقعی صخره های مرجانی در خطرند. به گفته اداره ملی اقیانوسی و جوی، گرم شدن اقیانوس ها باعث سفید شدن مرجان ها می شود. همچنین خطر ابتلا به بیماری های عفونی را افزایش می دهد که می تواند باعث مرگ دست جمعی مرجان ها شود. طوفان های شدید، تغییرات در ترکیب آب و جریان های آبی نیز به زیستگاه آنها آسیب می رساند.
روی کرده ما اینه که شاید ما به عنوان انسان که به تازگی وارد فاز فناوری شدیم بتونیم از این موجودات یاد بگیریم. اونو از بسیاری جهات موجوداتی متعلق به آینده هستن، فوق فلورسنت هستن، خودشون رو شبیه سازی میکنن و به روش های مختلفی سازگار میشن. ما فکر میکنیم شاید انسان ها بتونن ازشون یاد بگیرن.
قرار است بخشی از فیلم های تهیه شده در این آزمایشگاه در کنفرانس آب و هوای میامی پخش شود. کالین فورد، زیستشناس دریایی و یکی از دستاندرکاران این پروژه نیست، در مورد اینکه چگونه سیستم‌های طبیعی اقیانوس‌ها می‌توانند در مقابله با تأثیرات تغییرات اقلیمی به انسان‌ها کمک کنند، صحبت خواهد کرد. به نظر او همه موجودات عضو خانواده‌ای بزرگ و وابسته به یکدیگرند و تنها با حفاظت از تمام موجودات می‌توان زمین را برای نسل‌های آینده حفظ کرد.
و مزارع عمودی در امارات به این کشور کمک می‌کنند تا کمتر به واردات مواد غذایی متکی باشند، چرا که دستیابی به محصولی که در فضای محلی و بدون خاک رشد می‌کند آسان است و به حمل و نقل پرهزینه وابسته نیست. گزارشی ببینیم از این مزارع عمودی.
درست وسط منطقه صنعتی القز در شهر دبی، یک مزرعه عمودی سرپوشیده در زمینی به مساحت 5600 متر مربع برای تولید سبزیجات تازه ساخته شده است. سبزی‌های برگدار لایه به لایه روی یکدیگر زیر نور مصنوعی رشد می‌کنند. به لطف چراغ‌های LED این مزرعه عمودی محصولات متنوعی را به صورت هیدروپونیک، یعنی بدون نیاز به خاک، تولید می‌کند.
ما این مزرعه را با فناوری پیشرفته و با هدف رسوندن مواد غذایی با کیفیت، تازه و مغذی به جمعیت امارات متحده عربی و کل خاورمیانه ساختیم.
در مزارع عمودی گیاهان بدون آلودگی رشد می کنند. بنابراین با محصولاتی عاری از مواد شیمیایی و آفتکش ها روبرو هستیم. همچنین 90% از آب آبیاری گیاهان بازیافت می شود تا دوباره مورد استفاده قرار گیرد.
شاید کشاورزی عمودی راه حل نهایی نباشه، اما قطعاً یک جزء کلیدیه که میتونه محصولات فاسد شدنی و حساس رو در بازار محلی تامین کنه.
با چالش‌های شدید ناشی از تغییرات اقلیمی، همه‌گیری کووید 19 و اختلالات در زنجیره‌های تأمین جهانی، امنیت غذایی به عنوان اولویت کلیدی برای دولت امارات در نظر گرفته می‌شود که در تلاش است تولید غذا را در 10 سال آینده بین 30-40% افزایش دهد. به نظر می‌رسد سرآشپزها در رستوران‌ها و هتل‌ها از سبزی‌های محلی تازه و قابل دسترس راضی‌اند.
گیاه کرس کاملاً تازه استفاده میشه و به صورت محلی هم رشد می‌کنه و فصلی نیست. در تمام طول سال در دسترس، در این حال طعم غذا رو تکمیل می‌کنه.
مزرعه UNS پروژه خود را در سپتامبر سال 2018 آغاز کرد و در حال برنامه‌ریزی برای گسترش بیشتر در کشور و منطقه است.
خب، هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران با بازی تیم‌های استقلال و سپاهان همراه بود که استقلال در این بازی شکست خورد مقابل سپاهان. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، جدال مربیان پرتغالی و برتری سپاهان.
درود مهدی جان. البته هفته اول طبیعتاً با یک بازی هم نمیشه کارنامه یک مربی رو به شکل دقیق ارزیابی کرد، اما از همین هفته اول با توجه به اینکه یک رکورد برای استقلال شکسته شد، تیمی که فصل قبل بدون باخت قهرمان شده بود، حالا در همون هفته اول در خانه بازی رو واگذار میکنه. باز این سوال رو میشه از مدیران باشگاه استقلال پرسید که بر چه اساسی تیمی که اون رکورد جالب توجه رو به جا گذاشته بود، هم سرمربیش رو به راحتی از دست داد علارغم اینکه قرارداد داشت، هم کاپیتانش رو از باشگاه روند. و دیدیم که بازی استقلال به راستی انتقادآمیز بود، خصوصا مهدی جان روی گل دوم همه بازیکنهای استقلال در سمت راست زمین تجمع کرده بودن و وقتی منطقه بازی رو سپانی عوض کردن، کاملا شیرازه تیم استقلال به هم ریخته بود و دو گل رو دریافت کردن، ضمن اینکه میتونستن سپانیا گلهای دیگه ای رو هم بزنن. خیلی انتقادآمیز ظاهر شد استقلال و این مسئله هم به هر حال جالب توجهه که اگه کارنامه دو پرتغالی روی دو نیمکت رو بررسی کنیم، سرمربی سپاهان مربی معتبرتری از لحاظ کارنامه، اما دیدیم که برخی رسانه‌ها به هر دلیلی بسیار سرمربی استقلال رو موفق جلوه می‌دادن، در حالی که در 3 فصل قبل 2 بار تیماش افتادن. به هر حال توقعات هم در استقلال بسیار بالا سر سوی هواداران و به سرعت اون محکوم به این که این نتیجه رو جبران کنه. از طرفی سپاهان هم شروع بسیار خوبی.
مهدی، یکی از انتقاداتی که میشه حضور پرتعداد مهاجمان در تیم استقلال هست. مهدی قائدی هم به خدمت گرفتن. با این همه مهاجم استقلال میخواد چیکار کنه؟ چجوری میتونه استفاده بکنه ازشون؟
خب به دلیل رفتن مجیدی و بوریا غفوری، رفتن یا رانده شدن در اصطلاح، آجرلو سعی کرد با خریدهای خبرساز تا حدودی رضایت هواداران رو به دست بیاره. حالا میشنویم که کاوه رضایی اصلا شاید این هفته آغازین اصلا نرسه. مهدی قائدی هم خب ناماده بود و اونجا نخواستنش. و همین موضوعی که اشاره کردی، آیا خریدهای استقلال و بازیکنانی که جذب کرده مبتنی بر جاهای خالی و نقاط ضعف این تیم هست یا نه صرفا تعدادی بازیکن و بلند آوازه به خدمت گرفته شدن که پاسخ قطعی این سوال رو در هفته های بعدی میشه دقیق‌تر پیدا کرد.
خب مهدی، در این چند روز راجع به بازی های کشورهای اسلامی در قونیه صحبت کردیم، امروز هم برامون بگو کوتاه که چه خبر بوده در ادامه این رقابت ها.
موضوع احسان حداری بسیار خبرسازه، کسی که با وعده کسب مدال المپیک اردوهای آمریکا براش برگزار میکنن با مربی اختصاصی، حتی در دوران سخت اقتصادی که برای هیچ رشته این امکانات وجود نداره، میبینیم که نه تنها از مدال المپیک طبیعتا خبری نیست با توجه به اختلاف چشمگیر رکورد، که حتی در بازی‌های کشورهای اسلامی نمیتونه روی سکو بره و مدال نمیگیره. در بخش زنان هم جالب توجه بود، رکورد شکنی‌های مکرر فرزانه فصیحی که نماینده ایران در المپیک بود و میگفتن اصلا او چرا باید اعزام بشه به المپیک، کسای دیگه میتونستن برن، اما دیدیم که اینجا فوق‌العاده ظاهر شد، هم مدال گرفت و نفر اول هم خب از آفریقا اومده و بسیار دونده تراز جهانیه. اما با این رکوردی که فرزانه اینجا به جا گذاشت میتونه در بازی‌های آسیایی هم مدال بگیره و نشون داد که باز هم میتونه حتی رکوردهای خودش رو ترقی ببخشه. اینی که چقدر گریه میکنه به خاطر سختی‌ها و انتقادات ناروایی که نسبت به او منتشر و مطرح میشد.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
خب طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه جهان سند در گزارشی با تیتر خطر کمبود نان گزارش منتشر کرده درباره وضعیت نان و نانوایی ها در ایران 80 روز بنوشته روزنامه پس از اون که طرح کارتی کردن نان یا عرضه نان کارتی در کشور به اجرا گذاشته شده. اشاره کرده این روزنامه که دو موضوع در حال حاضر در حوزه نان و در بخش نان، هم نانوایی ها و هم مردم رو آزار میده. اول اینکه بنوشته این روزنامه به دلیل اینکه موج گرانی های پیاپی ایجاد شده، رئیس اتحادیه نانوایان گفته که 20% تقاضای خرید نان در کشور افزایش پیدا کرده، در نتیجه شمار کسانی که مراجعه میکنن به نانوایی ها افزایش پیدا کرده. از طرف دولت آمده موضوع کارتی کردن نان رو به اجرا گذاشته و روند فعالیت نانوایی ها کند شده و این دو سبب شده که صفهای طولانی در مقابل نانوایی ها شکل بگیره. بسیاری از نانواها هم به نوشته روزنامه جهان سند در حال حاضر گفتن که ما در آسانی و شکستگی هستیم، به این دلیل که هزینه های نانوایی ها افزایش پیدا کرده از ابتدای سال جاری، برق و آب و دستمزدها و دیگر هزینه ها در نانوایی ها افزایش پیدا کرده، اما درآمد نانوایی ها بیشتر نشده بلکه محدودتر هم شده و دولت هم به نوشته روزنامه جهان سند نانوایی ها رو تهدید کرده که بر اساس اون برنامه کارتخان هوشمندی که نصب شده در نانوایی ها، بر اساس میزان فروش نان از اون طریق به اینها سهمیه آرد خواهد داد، که این هم مشکل دیگریست و این کلاف رو پیچیده‌تر و سردرگم‌تر کرده. روزنامه جمهوری اسلامی هم گزارشی منتشر کرده درباره اون چیزی که این روزنامه تورم وحشتناک اقلام خوراکی توصیف کرده، حاصل کارنامه دولت ابراهیم رئیسی رو بررسی کرده و نوشته که در حال حاضر بسیاری از اقلام غذایی مواد خوراکی در طول یک سال دولت 13 چند صد درصد بنوشته روزنامه جمهوری اسلامی افزایش پیدا کردن و میزان افزایش قیمت این کالاها دیگه 10 و 20 و 30 نیست بلکه چند صد درصد هست. اما موضوع اقدامات دولت فقط به همینجا محدود نمیشه. علیرضا بیگی که نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی هست گفته که دولت همچنان موضوع آزادسازیه قیمت کالاها رو ادامه خواهد داد و گفته که به ما وعده داده شده بود که، یعنی به نمایندگان، که با قیمت شهریور 1400 لیتر انجام میشه، ولی حالا که دولت این ارز کالاهای اساسی رو حذف کرده میگه که دیگه نمیتونم قیمت رو به شهریور 1400 برگردونم. این نماینده مجلس گفته که حتی اگر مجلس هم مصوبه ای نداشته باشه و موافقت نکنه با اقدامات دولت، اونها مجلس رو دور میزنن و از طریق یک تشکیل جلسه‌ای که به عنوان سران قوا این روزها برگزار میشه، از اون طریق اقدامات خودشون رو پیش میبرن و دیگه در عمل مجلس هم دیگه به گفته این نماینده مجلس نمیتونه اقدامی در برابر برنامه‌های دولت انجام بده.
پایان صبحانه با خبر امروز شنبه. من مهدی صاحب‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.